162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلیدی شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نادر فاتح دهلی بر اساس رمانی به همین نام اثر عبدالحسین صنعتی زاده. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: حمید یزدانی، محسن بهرامی، علی میلانی، شهریار همزیان، محمد شریفی مقدم، سعید سلطانی، مجید حمزه، عباس شادروان، سید مجتبی طباطبایی، شیرین سپهرار، فریبا طاهری، احمد هاشمی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت سوم.
با سلام، این نمایش به رویدادها، حوادث و زندگی نادرشاه افشار از جوانی تا پایان زندگی وی می‌پردازد. در قسمت‌های گذشته شنیدید نادر به خاطر شجاعت و تدبیر هوشمندانه‌ای که در مقابل یاغیان ازبک انجام می‌دهد، در ابیبرد مورد تحسین بزرگان و مردم قرار می‌گیرد. قرار می‌شود وی به حضور فتحعلی خان وزیر شاه سلطان رسیده و تشویق شود. اوضاع ایران به دلیل بی‌کفایتی‌های شاه آشفته است. بزرگان نیز برخلاف ادعایی که می‌کنند توجهی به امور مملکت ندارند. حال ادامه نمایش را با هم می‌شنویم.
از زین و برگ است به شما برمی آید که از اهالی شیروان هستید.
قربان بنده از ایلفشاه هستم، اما اسبم را چندی پیش از یک روسی خریدم. زینی ایرانی دارد.
فقط از اسبت خوشم نیامد، بیشتر از دیدار تو خوشحال شدم. چقدر آرزو داشتم با یک نفر از افشاری هایی که به شجاعت و دلاوری معروفند روبرو شدم.
ممنونم فتری خان، چاکر از این مرحمت شکر گذارم.
از سیمای تو برمی آید که جوانی شجاع و دلیر هستی. شاید تو همان کسی هستی که چندی قبل عده‌ای از افشارها را که اسیر ازبک ها شده بودند نجات دادی.
بله بنده بودم جناب وزیر.
آفرین جوان، درد و بلای تو بر سر این امرا و سرداران بیغیرت که ذره شجاعت و مردانگی ندارند بخورد. حالا بگو چه امر فوق‌العاده‌ای روی داده که در این موقع شب نزد من آمده ای؟
چاکر مدتی است در اصفهان به پابوسی حضرت اجل آمدم، اما میخواستم وقتی که خدمت میرسم با انجام خدمتی بوده باشد.
نه نه، تو خدمت خود را مدتی است انجام داده ای و هر وقت نزد من میامدی کار پسندیده ای بود و از هیچ تشویق و کمکی مزایقه نمی کردم.
خداوند سایه شما را بر سر همگان پایدار کند. بنده به طور تصادفی در کاروان سرایی که هندوها در آن سکونت دارند منزل کردم. امشب مطلع شدم مدتی است مال تجاری آنها و سایر بازرگانان ما بین اصفهان و شیراز نزدیک آباده گرفتار راهزنان شده. مأمورین دولتی هندوها را به عنوان این که اموالشان را از چنگ سارقین خلاص کنند سرکیسه کرده و کاری هم نکردند.
بله مدتی است از این ماجرا مطلعم. اصلا همان مأمورین خودشان با سارقان شریکند.
خوشحالم که شما اطلاع دارید. بنده به طور اتفاق مرکز آنها را پیدا کردم. تمامشان سرگرم ایش و نوش بودند و به همین علت مصمم شدم همین حالا برای آنکه قافله ها را از قید و بند نجات بدهم از این پیش آمد استفاده کرده به طرف آباده بروم.
آفرین آفرین از این دانایی. اما تو چگونه به تنهایی میخوایی این کار را بکنی؟
تنها نیستم، همراهانی دارم. آنها را قبلا فرستادم و ساعتی دیگر خود نیز با آنها ملحق میشوم.
چه کمکی از دست من برمی آید که انجام بدم؟
به مرحمت حضرت عالی همه چیز رو به راه است. فقط مقصودم این بود که با اجازه مأمورین دولتی باشد.
بسیار خوب، اینک حکمی می نویسم که آن را در دست داشته باشی. نامت چیست؟
نام چاکر نادر بیک است.
معمولا چون بعد از این شما بستگی کامل به مأمورین دولتی دارید و در حقیقت غلام شاه سلطان حسین هستید، با حکم این مأموریت شما را به لقب قلی مفتخر میکنم. عالی جاه همراه نادر قلی بیک افشار مأمور دولتی می باشد. خلاصه و کوتاه نوشتم. بگیر جوان.
ممنونم جناب وزیر.
من آینده ی تو را روشن می بینم نادر قلی بیک، و یقین دارم در این کاری که به عهده گرفتی موفق می شوی. برو برو، خدا پشت و پناهت.
بنده از این که با انسان با فراستی چون شما آشنا شدم بسیار خرسندم.
زنان رو میبینی نادر بیک؟
بله، آماده میشوند که به کاروان ها حمله کنند، اما دیگر خواب چپاول غارت کاروان ها رو باید ببینند. صافی؟
بله نادر بیک.
فتیله را آتش بزن. حالا موقع امتحان این تفنگ رسیده، ببینم چه می کند. آتش بزن.
بله. فتیله آماده است.
فتیله را روی پستانک تفنگ بگذار. شما هم کمی عقب بروید.
رئیس باشه شو. این چه چیلی بود؟ این چه چیلی بود شما؟ از چوبه این تیر کجاست؟
فتیله دیگری آتش بزن.
عجله کن.
آری آماده است.
حالا
آتش هستم باشین. حالا رو دیگم آن طرف بیارید.
هر کس از جان خود سیر باشد، قدمی به جلو بگذارد تا سزایش را ببیند.
اگر جرأت دارید با ما جنگ کنید.
فتیله صفی عجله کن.
بله
آماده است نادر بیک.
همانجا بمانید.
فرار کنید. فرار کنید.
فرار کردن.
عباس تو با رفقایت به سراغ کاروان ها بروید و بگویید راه زنان شکست خورده و فرار کردن. راه باز هم نست و میتوانند بروند. سلاح‌های آن سه نفر راه زنی که کشته شدند را بردارید و همراه خود ببرید. مسلح باشید بهتر است.
اسلحه ما همین زنجیر است. این زنجیر از شمشیر برای ما بهتر کار میکنه. شما مطمئن باشید با همین زنجیر بعد از این از عهده صدها نفر از این دزدان فرا آمده و آنها را مغلوب میکنید.
روید. حتما صدای تیر آنها را نگران کرده. بعد از آن شما به اصفهان برگردید. ما هم صبح میاییم.
چشم. بیایید.
آفرین مرتو نده. آفرین مرتو. انقریب از آوازه اموالی که از دست اونها خلاص می شود به گوش عام و خاص برسه. دیگر همه تو رو خواهد شناخت.
من به یقین می دانم به زودی فتلی خان وزیر تو را به حضور شاه سلطان حسین می برد. شاه به تو خلعت می دهد و حتما کار مهمی به تو واگذار می کند.
حق سهم خود را از هندوها می گیریم و از آن بار و بنه مفصلی تهیه کرده به ابی ورد میبرم. افشارها را مهمان میکنم و گوهرشاد را که به انتظار نشسته عقد میکنم و با او روزگار خوشی را میگذرانم. فرامرز
گوش به فرمان تو هم.
میخواهم به اتفاق به بازار زرگرها برویم و بهترین زینت آلات را برای گوهرشاد بخرم.
انشاءالله مراسم عروسی را در ابی ورد برگزار میکنیم.
انشاءالله.
ها؟ میشنوید؟ کاروان ها حرکت می کنند. البته این بار بدون ترس و واهمه از غارت و چپاول راهزنان.
شما هم به اصفهان بروید.
یعنی تو امشب در این کوهستان میمانی؟
میمانم. سوار بر اسبم اجل در بالای کوه میمانم تا آخرین کاروان ها هم بگذرند. شما بروید.
باشد باشد. صفی بیا.
باشد.
آنجا چه خبر است؟ برای با خانه فتلی خان هست که آتش گرفته.
هاش برم حیفان آرام بیست.
ای وای تمام آرزوهایم برباد رفت. اینا چه مردمی هستند؟ خانه را آتش میزنند، اسباب را تاراج میکنند. های پیره مرد،
چه میخواهی جوان؟
برای چه این مردم خانه وزیر را آتش زده و انبارش را غارت میکنند؟ مگر چه خلاف و تقصیری از وزیر سر زده بود؟
میگویند شاه سلطان حسین اطلاع دادند که فتلی خان در مدت صدارتش از وجوه دولتی گنج بسیار ذخیره کرده و با آن گنج خیال سرکشی و طغیان را داشته و همین چند شب قبل به دی دستور داده که شبان شاه را کشته زمینه را برای شاه شدن خودش آماده کنند.
حالا فتلی خان کجاست؟
دقایقی پیش وزیر را کتفلسه از خانهش بیرون کشیده، برای مجازات به میدان شاه برده.
شتاب کن اشمم اجل هرچه باد آباد. اگر باید با هزار نفر در آویزم نخواهم گذاشت موی از سر وزیر کم کنند، محال است چنین مرد خدمتگزار و دلسوز چنین فکری کرده باشد که آن پیرمرد گفت این کار حتما کار حسودان و جاه طلبانی است که در اطراف شاه هستند. امروز با همین عجل چنان خودم را به مردمی که برای قتل وزیر جمع شده و میخواهند بیگناه خون آن را بریزند میزنم که صدها نفرشان در زیر پای عجل خرد و خمیر شوند و تا بخواهند بدانند کیستم و با من در آویزند وزیر را بر ترک اسب خود نشانده میگریزم. برو حیوان برو. آی آرام حیوان بیز. چه شده عباس؟ چه شده؟ فتلی خان وزیر کجاست؟ پرسیدم کجاست؟
وسط جمعیت هست.
باید خود را به ایشان برسانم.
چگونه میتوانی از میان این جمعیت زیاد جلو بروی؟ بعد هم بروی که چه شود؟ تمام شد. تمام نادر بیک.
تمام شد؟
کار وزیر تمام شد. هر دو چشمش را از کاسه در آوردن و کشان کشان او را از میان جمعیت بیرون بردن. دیر رسیدی نادر بیک.
دیدی چه شد؟
باعث تأسف است.
خب حالا چه میخوایی بکنی نادر؟
از اصفهان میروم. دیگر سکونت در این شهر برای من فایده ندارد. وقتی خدمت به این شاه نادان چنین پاداشی دارد برای چه بمانم؟ مثل روز برایم روشن است که از این به بعد به خاطر اشتباه شاه تمام امور کشور به هم می‌ریزد. قوای لشکری هم به خاطر عزل لطفعلی خان رئیس کل قوا و برادران وزیر از هم خواهد پاشید. وقتی در سراسر ایران بفهمند که فتلی خان کور شده، لطفعلی خان عزل شده، تمام سرکشان سر به طغیان می‌گذارند. نه فرامرز، نه دیگر ماندن در اصفهان لطفی ندارد. حتی تا چند ساعت دیگر بمانم از غصه و تأسف نک میکنم.
ما تازه با شما اخت شده این نادر بیک، کنار شما سر براه شده.
عباس تو نزد رفقایت برو، به کاروان سرا بروید. میخواهم بروم، وسایلم آنجاست، شما را در آنجا میبینم.
چشم نادر بیک.
فرامرز.
بله.
دوست و همراه من، من خیال می کردم در این شهر ممکن است به خدمتگزاری شاه و دولت صاحب مقام و رتبه شوم، اما حالا از رفتار زشتی که نسبت به فتحعلی خان کردم دانستم که شاه تفاوتی بین مردم خدمتگزار و خیانت پیشه نمی گذارد. دیگر از شهر نشینی بیزار شد. می روم به همان ایل خودم. شما هم پس از آن که حق و حقوقی را که هندوها برای من معلوم کردن گرفتید، با دقت و سلیقه‌ای که دارید آنچه لازم زندگی یک رئیس ایل است خرید کن. چیزی که بیشتر اهمیت دارد، باید چند نفر اسلحه ساز را با مقداری آهن و فولاد به اتفاق همراهانی که داشتم با خود به هبیورد بیاورید. آن اسلحه سازان هرچه پول خواستند را آنها بده و بیاورشان. حتی بگو خانواده هایشان را هم بیاورند.
نادر بیگ در اصفهان بمان. دالا صاحب صدها هزار تومان پول هستی، خانه مجللی خریده و در زمره بزرگان قرار میگیری.
محال است حتی ساعتی دیگر در اصفهان بمانم. در شهر کاشان در انتظار شما میمانم که به من ملحق شوید. برو شهر.
خدا نگه دارد.
واضح تر بگو بدانم چه شده قلیچ خان.
عده ای از دشمنان فتلی خان از راه حسادت ذهن شاه سلطان حسین را خراب کردند و او دستور به مجازات وزیر داد. خانه اش را آتش زدند و گفتند گنجی در آن خانه است که میخواهد پولش را صرف شاه شدن خودش و وزارت لطفعلی خان کند. بعد که همه کارها را کردند شاه فهمید اصلا گنجی در کار نبوده. ولی چه فایده، کار از کار گذشته بود. من آمدم به تو هشدار بدهم که به واسطه بلبشویی که در مملکت ایجاد شده هر لحظه بیمه یاغیگری میرویس افغان هست.
یعنی میرویس تا این اندازه قوی شده است؟
اکنون در قندهار یک نفر ایرانی نیست. میرویس بر همه جا مسلط شده و قطعا به مملکت ایران نیز حمله خواهد کرد و یقینا به سر وقت ما هم خواهند آمد.
این که ترس و واهمه ندارد.
شما خیلی ساده و زود باور هستید بابا علی بیک. سادگی شما همین بس که پسرکی را برای آوردن اسلحه به اصفهان فرستادی و اکنون سالها می‌گذرد که از او اثری و خبری نیست. من هم امروز آمدم تا تکلیف عروسی مرا با دخترت گوهرشاد معلوم کنی. به شهادت بسیاری از افشارها چند سال است که من پاسوز دختر تو شدم و تو مرا امروز و فردا کردی.
بلیچ خان، گوهرشاد نامزد نادر است.
تا کی باید منتظر بماند؟ گوهرشاد که نمیتواند با این سن و سال در خانه بنشیند و شوهر نکند. تازه تو که خوب میدانی من آدم صاحب مالی هستم. زمین، آب، اسب و شتر بسیار دارم. نادر چه دارد؟
بله درست میگویی، ولی رضایت دختر شرط است.
وقتی که پدر خان هم پدری مثل تو که رئیس ایل هستی مرا به شوهری گوهرشاد معین کنی، او دیگر نمیتواند سرپیچی کند، بعد او هم راضی میشود.
باشد، من به این وصلت رضایت میدهم و تو را برای نامزدی گوهرشاد قبول میکنم.
مبارک است.
مگر عهد و قراری را که با نادر پسرم داشتی فراموش کردی؟ تمام امید پسرم در این دنیا فقط به توست.
آخرین پسر شما رفت و دیگر نیامد. لااقل باید قاصدی می‌فرستاد و از احوال خودش مرا آگاه می‌کرد. شما خود بهتر می‌دانید که در این مدت من چقدر در انتظار بودم. شما که نمیدانی چگونه شبهای طولانی را به امید مدر به صبح رسودم. صدای سونه هر اسبی که میشنیدم گمان میکردم اوست. صدای زنگ هر قافلهی که میامد تصور میکردم با آن قافله آمده است، ولی افسوس که خبری از اون نیامد.
تو باز هم میتوانی صبر کنی گوهرشاد.
من تو جایی که قدرت داشته باشم تن به ازدواج با این قلیچ خان که مردم ایل او را دوست ندارند و آدم بدی میدانند نمیدهم. باشد، باز هم صبر میکنم، ولی پدرم را چه کنم؟
به او بگو ازدواج نمیکنی.
نمیتوانم. من نمیخواهم حرف پدرم را نشنیده بگیرم. او را خیلی دوست دارم و از او اطاعت میکنم. کار من خیلی مشکل است. هیچ کس همچون من دو دل نبوده و گرفتار نشده است.
بابا علی خان حتما به خاطر ثروت قلیچ خان به این وصلت رضایت داده است.
دخترم عزیزم، تو برای این قلیچ خان که دیگه مردم از او متنفرند بیفزدی. میدانم تباه میشوی. صدای شادی همین مردم را از حیات نمیشه نویزو بیده خاتون. خدایا چه کنم؟ من با این قلیچ عروسی نمی کنم. من با او عروسی نمی کنم.
چه خبر است؟ گوهرشاد چه میگوید؟ زبیده خاتون، تو باید امروز گوهرشاد را به حال خود بگذاری تا عاقلانه در عملی که من صلاح می‌دانم رضایت دهد.
ای پدر، این زن همچون مادر انیس و محرم من است. هر سخنی داری بگو و از او پنهان نکن.
دخترم، امروز قلیچ خان از مسافرت مراجعت کرد و چون در گذشته قول ازدواج تو را به او داده بودم این موضوع را بیان کرد و سرکردگان افشار از من خواهش کردند تو را به عقد او در بیاورم. او امروز کلی هدایا و اشیای قیمتی برایت آورده است. مهمانانم برای همین امر آمدند.
پدر جان، شما قول و قرار من با دیگری گذاشتید و مرا نامزد دیگری کردید. شما چگونه از قرار خود منحرف میشید؟
بله، من نادر بیک را بسیار پسندیدم و با آنکه چیزی نداشت و پدر و مادرش فقیر و ناتوان بودن، حاضر بودن تن به این مسلک بدن. اما از او رفت و دیگر نیامد. من یقین دارم اگر زنده باشد در اصفهان به دیگری دل سپرده و دیگر به اینجا نمی آید.
نه اینطور نیست بابا علی بیک، پسر من محال است بر خلاف قول و قرارش رفتار کند.
در هر حال من صلاح خود و دخترم را در این می دانم که او را امروز از این تنهایی خلاصانم.
بسیار خوب پدر جان، حالا که عزم بر انجام این مسئله داری به من یک هفته مهلت بده تا به تدریج خود را برای این مقصود حاضر.
این ممکن نیست، تمام مردم شهر را برای این کار حاضر و آماده کرده، سر زبانها افتاده این. تو مهلت برای چه میخواهی؟ کاریست که باید انجام شود، تعویق آن چه دلیلی دارد؟
ای پدر، با این عجله و شتابی که داری مرا از قصه خواهی کشت. من در برابر اراده و حکم تو پشیزی بیش نیستم. اگر یک هفته به من مهلت نمیدهی پس یک روز مهلت بده تا خود را حاضر و آماده کنم.
به یک شب میپذیرم.
چه شرطی پدر جان؟
فردا مجلس عقد منعقد شد، پس بگذار زنهایی که برای آرایش دو آمده اند داخل شوند و با آنها با مهربانی رفتار کنند.
من نزد ایمان بادی میرم تا او را از این قمند و باخ بکن. بمان زبید خاتون. ای روزگار چه میکنی امام قلی؟ امام قلی
چه شده زبیده؟ گریه کرده ای؟
برویم، اینجا دیگر جای ما نیست. بابا علی به یک تصمیمش را گرفته است. گوهرشاد را به قلیچ خان می دهد. با اینکه گوهرشاد قلبن به این وصلت راضی نیست. برویم امام قلی.
کجا می رویم؟
به خاتون آباد.
تمام این بیچارگی ها از فقر است. اگر من ثروتی داشتم قلیچ خان چه سگی بود که عروس مرا از دستم بگیرد.
آخر نادر هم تقصیر دارد. مگر می شود کسی دختری را چند سال نامزد کند و خبری از او نشود؟
باز همین به واسطه نداشتن مال و ثروت است. اگر می توانست آمده بود، با دست خالی که نمی توانست بیاید.
مگر همین دخترش گوهرشاد نبود که مقداری پول پنهانی از پدرش در خورجین اسب نادر گذاشت؟ با همه اینها راست بگویی، اگر کسی دستش خالی باشد کسی به او اعتنا نمی کند.
همین قلیچ خان بارها با عده‌ای از افشارها قافله‌ها را زده و اموال مردم را غارت کرده است. حالا همکارش همین است. اما من هیچ وقت مرتکب چنین اعمالی نمی‌شوم و خدا را در همه جا حاضر و ناظر می‌دانم. و از اینکه بابا علی بیک دخترش را به پسرم نداد هم غصه‌ای ندارم.
شما کیستید در این بیابان؟
بنده خدا، چه کار داری؟
من در جستجوی پدر و مادر نادر قلی بیک هستم.
چه؟
مأمورم تا قبل از رسیدن او به آنها خبر بدهم.
شنیدی امام قلی؟ شنیدی؟ پسر من آمد، نادر آمد.
Thank you.